بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع فلسطین و اشغال فلسطین و اینکه امیدواریم به اینکه انشاءالله تعالی ما در آخرین لحظات این پدیده شوم باشیم انشاءالله در جهان و شاهد تغییر اساسی به دنبال انقلاب اسلامی. نکاتی هست، مسائلی هست، از جمله این که ببینید واقعا این مسئله برمیگرده به تقابل دو جریان تاریخی که ابتناع بر در واقع نوع ایدئولوژی هم دارند. هر دو جریان برایند دو ایدئولوژی و دو فرهنگ، دو نگاه و دو مکتب است که یک ایدئولوژی مبناش اینه که چیزی از واقعیت رو میگیره و با چیزی از خیال و توهم آمیخته میکنه و یک ترکیبی رو ارائه میده، در برابر ایدئولوژی دیگری که به اصطلاح بناش بر اینه که واقعیت رو نگاه بکنه، واقعیت رو لحاظ بکند، اونجا که حق هست و واقعیت هست. خب ماجرای اسرائیل که برمیگرده به قضیه تفکر غرب و تمدن به اصطلاح مدرن غرب که توی این قرن‌های اخیر به اصطلاح سیطره پیدا میکنه، این تفکر و این ایدئولوژی که در واقع ایدئولوژی مبتنی بر دیانت یهود هست و یهود سیاسی شده پشت این ایدئولوژی قرار داره، در واقع اینه که از یک طرف هم به برخی از واقعیت‌ها توجه داره و هم نمیخواد همه واقعیت رو قبول بکنه. حالا مسئله چگونه است؟ من میخوام بحثی رو در اینجا باز کنم که شاید کمتر بحث شده و اونه که ببینید غرب و همین ایدئولوژی به اصطلاح اومانیستی سکولار لیبرال غربی علارغم ادعایی که داره، ادعای سکولاری که داره، در باطن خودش سکولار نیست. چون اگر سکولاریسم رو معنای مطلق جدایی دین از سیاست بگیریم، غربی ها سکولار نیستن. اگر به معنای جدایی دین سیاست از دین حق بگیریم که بگیم که مراد از سکولاریسم اینه که سیاست، قدرت، حکومت از دین حق جداست، بله اینا سکولارن، کما که هم دوران جدیدشون سکولارن هم دوران قدیمشون سکولار بودن. و اگر عرشبت که سکولاریسم به معنای مطلق جدایی دین از سیاست بگیریم، یعنی تو بگیم که سکولاریسم منظور اینه که حتی دینهای باطل هم باید از سیاست جدا باشن، در این صورت غرب به هیچ وجه سکولار نبوده و نیست، یعنی حتی در دوران جدیدش سکولار نبود. یکی از تناقض‌ها و تضادهای غرب هم در همینه که ادعای سکولاریسم میکنه و در عمل حاضر نیست تن در بده به سکولاریسم. خب ببینید حالا این ماجرای به اصطلاح اشغال فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل ناشی میشه بعد از یک تناقض ذاتی، توجه کنید که این تناقض اصلا گویی که از قدیم در فرهنگ غرب بوده. این اصلا عجیبه واقعا این مسئله، از قدیم شد، از هزار سال پیش، هزاران سال پیش، حتی قبل از مسیحیت شاید بتونیم بگیم این تناقض برمیگره به اون ماهیت اصلا فلسفه غرب که مثلا فرض کنید از یه طرف ادعای این رو میکنه که ما حقیقت رو دوست داریم، ما دانش رو دوست داریم و حاضریم خودمون رو فدا کنیم برای حقیقت، ولی حاضر نیست به این که در این حال ملتزم به لوازم این ادعا باشه، حاضر نیست تا یه جای حاضره بیاد. خب این میشه تناقض. به هر حال غرب این تناقض رو همیشه داشته و در دوران جدید این تناقض بسیار شدیدتر شد، در دوران از رنسانس به این طرف که ادعای عقلگرایی و روشنفکری و انسانگرایی و این قضایی هاست، تناقضشون شدیدتر شد. یعنی به این معنی که دقیقا در متن دنیایی که ادعای روشنفکری و عقلانیت و دموکراسی و انسانیت و اینا رو میکرد، اینا با کله رفتن به طرف یک نوع تفکر دینی. این خیلی عجیبه، اونم چجور دینی؟ نه دین حق، نه دین خالص و ناب، بلکه دین منسوخ که که میدونید یکی از ویژگی های به اصطلاح تفاوت دوره جدید و قدیم غرب جالبه، در سیطره دو نوع دین منسوخه که در قرون وسطا ما میبینیم که مسیحیت سیطره داره که اونم خودش دین منسوخه، و در دوره به اصطلاح مدر از رنسانس به این طرف دوره نوزایی و روشن فکری یهودیت سیطره پیدا میکنه که اونم دین منسوخ دیگری است، و البته با این دعوت که این منسوختر از اون قبلی است. این خیلی جالبه، نجو کنید این دین دوم یهود، چون یهود قبل از مسیحیته، مسیحیت به اسلام باز نزدیکتره، این منسوختره، ولی با این حال در دوره به اصطلاح جدید غرب ادعا میکنه که حالا من دیگه دوره دین گذشته و مرادش اینه که دوره مسیحیت حالا به تعبیر گذشته، و دقیق تر بخوایم بگیم مرادش اینه که دوران اسلام گذشته از منظر اونها، و دورانیه که سیطره با یک دین منسوخه، میگه منسوخه دین یهودیت. خب حالا این تناقض رو میگفتم، ببینید در کنار ادعای این که ما دیگه دین رو از سیاست جدا کردیم و دوره روشنفکری است و دوره عقلگرایی و دوره حقوق بشر و دوره دموکراسی و از این قضایا، میبینیم که غرب، سردمداران غرب، حکام غرب با کله به طرف ترکیب دیانت و سیاست میرن، به طوری که این حتی قبل از تشکیل دولت اسرائیل هم همینطور بوده، یعنی ملاحظات دینی یهود رو در سیاست دخالت دادن، یعنی در کلان قضایای سیاسی همیشه ملاحظات دینی یهود بوده در طی این قرون. با این دو بود که دیگه در قرن 20 که میرسه احساس میکنن که این مسئله رو کاملا باید علنیش بکنن. توجه کنید که این یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی در واقع غربه. این نکته که میدونید این اشتباه که ما میگیم، فکر نکنید فقط بر مبنای دیدگاه اسلام ما داریم میگیم، حتی بر مبنای دیدگاه یهودیت هم همینطوره، چون میدونید الان همه یهودی ها قائل به اسرائیل نیستن دیگه، قائل به تشکیل دولت نیستن، از اون خود برخی از یهودی ها، یهودی های سنتی یا ارتدوکس الان در جهان، از اون در خود غرب در آمریکا هستن، که اینها شدیدتر از ما اعتقاد دارن به این که تشکیل دولت اسرائیل یک امر غیر مشروع و ضد دینیه و به خصوص ضد یهودیه. اینا اصلا میگن این باز نابودی یهودیته، که درست هم میگن، دقیقا همینطوره. ولی به هر حال عرض شد که این تناقضهای به سر دنیای مدرن کار رو به اونجا رسوند که اینها بیان این ارتباط پنهان دین و سیاست رو که داشتند علنیش بکنن، آشکارش بکنن، و آشکار شدنش هم اینه که بیان و اعلام کنن که باید یهود دولت داشته باشه. و در همینجا من این نکته رو شما بگم، این مسئله که بعضن میشنوید توی بحث‌های تاریخی تشکیل دولت اسرائیل که مثلا گفته میشه به این که در مراحل اول اونا نمیخواستن بگن مثلا در فلسطین تشکیل دولت بدن، دیدید که معروفه، مثلا میگن که آقا هرتزل و فلان و بهمان اون کنگره صهیونیستا تو اروپا تشکیل شد، اول یه جای دیگه رو فکر کرده بودن، اوگاندا، موگاندا، فلان کشور آفریقایی، فلان، اینا بهانه است، اینا بازیه، اینا برای گول زدنه، که مثلا میخوان بگن که یعنی برای ما تشکیل دولت یهود مطرح بود و نه که حتما مثلا تو فلسطین بوده باشد، و این بازی کردنه. هر بچه‌ای میفهمه که دروغ میگید، اینطور نیست. از اول مراد این بود به این که این دولت باید بیاد در کشور فلسطین و در بیت المقدس و به قول خودشون به خیال خودشون اورشلیم تشکیل بشه. حالا چرا؟ این مسئله چرا؟ ببینید این برمیگرده باز به یک تناقض خیلی عجیبی که در وجود اینها هست که گفتم براتون. اون تناقض برمیگرده به این که این قوم، یعنی این مثلا پرسون دیگه انسانها، این طایفه از مردم به اصطلاح انسانها، از قدیم درشون این تناقض بوده که یه چیزی رو میخوان و نمیخوان، میگه حقیقت رو دوست دارم ولی در این حال دوست هم نداره، یعنی مقداری دوست داره مقداری دوست نداره، تا آخرش حاضر نیست بره، ادعا میکنه که آقا دین دیگه دوره دین گذشته، ولی دوباره از یه طرف دیگه میگه نه اتفاقا دوره دین هست. شما الان ببینید در همین مسئله موعودگرایی، منجیگرایی و ظهور، انتظار برای ظهور. شما بررسی کنید این سیر جریان غرب رو، میبینید دقیقاً پا به پای ادعاهای اومانیستی این آیون، پا به پای ادعای این که دیگه دین دورش تمام شده و غیب دیگه ما به غیب کاری نداریم و انسان فقط کافی است و عقل فقط کافیه، هرچی بیشتر معتقد میشن میگه این جهان رو، گره های این جهان رو باید یک منجی موعود باز کنه. خیلی جالبه واقعا، این تناقضه دیگه. اگر میگه آه عقل بشر که میتونه حل بکنه، که عقل و علم و تکنیک و صنعت و خودمون و فلان و بهمان و ادعاشو میکنید، زارش هم میکنید، ولی از یه طرف زیر زیرکی، زیر جلی به قول معروف، نه آقا من نمیتونم حل کنم، ما نمیتونیم این گره رو باز کنیم، جهان گره پیدا کرده که یه دست غیبی باید بیاد باز کنه، یه قدرت الهی باید بیاد باز کنه. اون دست غیبی، قدرت الهی هم در واقع هم منجیه، یه انسان قدسی و آسمانی است. و بعد در این جهت آنقدر پیشرفت میکنن اینها، تبیه کنید که ارتباطشون با مسئله این منجی ارتباط فعال میشه، نه ارتباط منفعل، و در این جهت حرکت میکنن، قیام میکنن و به اصطلاح من همیشه اینو گفتم دولت تمهیدی تشکیل میدن. تبیه کنید چون الان دولت اسرائیل از منظر تفکر یهود صهیونیست و مسیحیت صهیونیست یه دولت تمهیدیه، دولت ممهده، عین ما که ما میگیم جمهوری اسلامی دولت ممهده برای ظهور امام زمان عجل فرج و شریف، برای ظهور اسلام ناب. اونا همینو میگن در رابطه با اون تلقی که از دین دارن، تصوری که از دین دارن به خیال خودشون، میگه دولت ممهده. یعنی اگر قرار باشد به این که یهودیت و منجی یهود زودتر بیاد به این عالم و سیطره جهانی پیدا بکنه و مخالفین رو نابود بکنه، که از جمله مخالفین مسلمان ها هستن، لازمش اینه که باید دولت تشکیل بده، دولت ممهد، زمین ساز، دولت ممهد هم دولت اسرائیل که باید تو بیت المقدس باید بوده باشد، نه تو اوگاندا و موگاندا و فلان و بهمان. حالا چرا تو بیت المقدس؟ چون یه زمانی ما در اینجا بوده ایم، در یک زمانی چند قرن پیش، دو سه هزار سال پیش، چند هزار سال پیش ما در اینجا بودیم. حالا دیگه کاری نداره به اینکه اون موقع ما اینجا بودیم و دولت داشتیم، اون دولتی که شما اینجا داشتید که دولت سلیمان است و دولت حضرت داوود علیه السلام، اونا دولت‌های اسلامی است، اونا ولایت الهیه، اونا ولایت معصومه، ولایت فقیهه. اون مال زمانی بوده که شما آدم بودید، مؤمن بودید، شیعه بودید، تابع دستور پیغمبران بودید که خداوند براتون دولت قرار داد، و نه اینی که بعد وقتی منحرف شدید و فاسد شدید و ظالم شدید و خائن شدید فکر کنید که بازم من همون دولت رو باید داشته باشم. دیگه نمیشه که. اون دولت الهی که در بیت المقدس تشکیل میشود، تشکیل شد و سرانجام نیز با تشکیل خواهد شد به امامت امام زمان عجل فرج و شریف و معاونت حضرت عیسی مسیح علیه السلام در عرض انبیا، در زمین پیامبران، که اصلا مقر تشکیل دولت الهیه. چون دولت الهی میدونید که در واقع در حقیقت سه مقر داره، ترجمه کنید این سه مقر هم برمیگرده به سه مرکز مقدس در جهان. ما سه تا مرکز مقدس در دنیا داریم دیگه، مقدس معنی کامل کلمه، نه به معنی که آدم ها خودشون مقدس کرده باشن، به اون معنی نه، به معنی که خداوند تقدیس کرده و برکت داده و تایید کرده و آسمانی. سه منطقه شما دارید، یکی حجاز شامل مکه و مدینه، عرشبت که مسجد الحرام و مسجد النبی مکه و مدینه، یکی هم عراقه شامل عتبات عالیات اهل بیت و مسجد کوفه و در رأسش هم کربلا که همه به هم نزدیکه، یک کانونه و یکی هم کانون بیت المقدس شامل اون حرم شریف، شامل مسجد الاقصا، مسجد الصخره، به طور کلی عرض مقدس یا حرم شریف. درک کنید که این یک زمین مقدسی است به نص قرآن کریم، این نیست که آدم‌ها تصمیم گرفته باشن مثلا فرض کنید که الان اینجا رو بکنیم الان مسجد بکنیم، اینجوری نبوده. بارکنا حوله، خدا خدای من برکت دادم اینجا رو، من مقدس کردم اینجا رو، که بی‌دلیل نیست به اینکه اسرای پیغمبر یا معراج پیغمبر از مکه به اونجاست. از مکه پیغمبر وقتی قراره که به آسمان معراج داشته باشه، از مکه بعد شبانه تشریف بیاره به بیت المقدس، از بیت المقدس ایشون عروج بفرماید و به معراج تشریف ببرن. عرضیه که میفهمد که همه انبیا در اونجا حضور داشتن، همه در اونجا عبادت کردن. عرض مقدسه، عرض مقدس یعنی عرض اسلام، زمین اسلامه، زمین برکته، زمین خیره، زمین متصل به آسمان و عالم غیبه، مثل زمین کعبه، مثل زمین کربلا و نجف، مثل زمین کوفه. و بعد ما میدونیم این رو که هر جایی که مقدس باشد به معنای واقعی و حقیقی کلمه، اصلی ترین ویژگیش چیه؟ قدرته، انرژیه. چون همه قدرت در عالم غیبه دیگه، همه قدرت در آسمانه. قدرت آسمان متجلی میشه در اون نقطه قدسی، اون مرکز مقدس، محل قدرت، انرژی، روحیه، اراده و همه چیزه. به حکومت، این سر حکومته دیگه. کسی میتونه حاکم باشه که قدرت داشته باشه و قدرت خدایی پشتش باشه، اون تایید خدایی پشتش باشه. حالا بحث تناقض اینا رو میگفتم براتون. این آقایون بلت همون تناقض ذاتی که درشون بود و هنوز هم هست و بدبختشون کرده، از یه طرف حاکمیت جهان رو میخواهند و در این طلب حاکمیت جهان این نکته رو هم درک کردند که تا شما یه ریشه قدسی نداشته باشی نمیتونی. در که میخواد بگن آقا خب بسیار خوب، میخواد بی‌تناقض باشید، خب شما خواهان حکومت دنیایید، بسیار خوب، برید با همین وسائلی که دارید، ابزاری که دارید، اتمتون و ناوتون و گاوتون و فلانتون رو خب به حاکم حکومت کنید دیگه، همکاری که دارن میکنن با تکنولوژیتون، صنعتتون، اسلحه‌تون. دیگه اینجا رو برای چی میخواین؟ تو رو چه به بیت المقدس؟ تو برو همون تو اروپا و آمریکاتون به وقتون زندگیتون رو بکنین، استعمارتون رو انجام بدین. ولی مسئله اینه که اینا میدونن، میدانه این رو که قدرت بدون پشتوانه معنوی و دینی چیه؟ پادر هواست، پاش تو هواست. این نکته رو غرب میدونه دقیقا، اون نقطه تناقض دقیقا در همین جاست که آقا اگه اینو میدونی چرا حاضر نیستی به قدرت الهی تمکین بکنی؟ ببین، یعنی هم حکومت رو میخواد، هم میدونه لازمه حکومت تایید الهیه و علامت تایید الهی هم ارتباط با زمینهای مقدس، مراکز مقدسه. به تعبیر دیگر دقیق‌تر بخوایم بگیم، شما اگه بخوای حاکم باشید قبله لازم دارید. چون مراد از قبله یعنی چی؟ یعنی اون کانون مقدسی که واسطه ارتباط بین زمین و آسمانه. قبله یعنی شما بین آسمان و زمین، بین غیب و شهاده، شما یه واسطه لازم دارید. چه واسطه بشری که میشه انسان معصوم، چه واسطه کتابت که میشه قرآن کریم، چه واسطه مکانی که میشود معابد و مراکز قدسی، زمین مقدس، معبد مقدس، مشهد مقدس. درسته؟ این اون واسطه است. حال قبله، قبله اون مکان مقدسیه که شما در عبادت خداوند باید بهش توجه کنید. و مراد از قبله اینه که به دنبالش امت میاد، به دنبالش امام میاد، به دنبالش قدرت میاد، به دنبالش حاکمیت میاد. خب حالا آیون عاشق حاکمیت جهانن، از طرفی هم این نکته رو فهمیده که حاکمیت جهان بدون پشتوانی الهی نمیشه، از یه طرف. از یه طرف دیگه هم حاضر نیست تمکین بکنه به قدرت الهی. خب تمکین کن، خب قبول کن، خب مرکز قدسی میخوای، بسیار خب. مگه ما منع کردیم شما رو اینکه برید به بیت المقدس؟ مسلمان بشو، برو به بیت المقدس. هیچ مسلمانی هم آداب خاصی نداره، فقط یه شهادت اینو بگید، شهادت اینو بگو، برو تو بیت، برو تو مسجد اقصا نماز بخون، برو تو کعبه نماز بخون، برو تو کربلا نماز بخون، عبادت مال توه، مال قوم و نژاد خاصی هم که نیست، مال کسی که قائل به لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. علی و ولی الله لازمه شه که اگه کسی بخواد سه مرکز رو داشته باشه. دیدی به همین ردیو نیت که مثلا اینا تناقضشون اینه که اون دو مرکز رو ندارن، ادعای این یه مرکز رو کردن. ناسبی ها و سلفی ها که ادعای اسلام دارن چون اشهدان ولی علی و ولی الله ندارن نمیتونن با عتبات مرتبط باشن و سنخیت داشته باشن. تناقضه، اونا هم تناقض دارن. چون اگه کسی بخواد مراکز مقدس رو داشته باشه شرطش اینه که هر ستاشو باید با هم داشته باشه. یعنی اسراره ستاش با همه، اینا یه پکیجه، پکیج الهیه. یعنی نمیتونی جداش بکنی. مثلا مکه رو نمیشه از کربلا جدا کرد، کربلا رو نمیشه از قدس جدا کرد، قدس رو نمیشه از مکه جدا کرد. بسته‌بندی خداییه. درک کنی؟ اگه میخوای داشته باشی هر ستاش باید داشته باشی و اگر نداری هیچ کدومشو نداری. حالا این آقایون کسیم یه ما مسلمان نیستیم، یهودیه، مسیحیه. خب مسلمان نیستی یعنی کعبه و کربلا رو که نداری، مکه و عراق رو که نداری، مال تو نیست مرکز مقدسش، میمونه یه جا فقط بیت المقدس. بیت المقدس میگی من چون در اینجا بودم من جو باید بیام دولت تشکیل بدم. خب بودی؟ بله بودید، ولی بودن شما مربوط به وقتی بوده که شما مسلمان بودید، شما شیعه بودید، شما اهل ولایت بودید، تابع پیغمبر بودی که خداوند دولت نبوی به شما داده. و در همین جا من نکته هم بگم، اگه کسی به خود ما هم بگه الان خود آ شما چی؟ ما که الان ولایت الهی داریم، ما که الان ولایت فقیه داریم که همون ولایت الهیه، که متنی بر اینه که الان عهد خداوند با اسلام با تشیعه، با شیعیان و ایرانی شیعه الان متحد به عهد خداونده و به همین رد خدا بهش قدرت داده، حاکمیت داده، ولایت داده و ملک الهی بهش داده. اگه کسی ما بگه آقا شما مثلا تا ابد این مثلا براتون تضمینه، همینجوری ما میگیم نخیر، ما میگیم به شرطی که تا آخر ما بمونیم، ما اگر استقامت بورزیم، اگر مبانی رو حفظ کنیم، اگر ایمان و دین و تقوا و ولایتمون رو حفظ بکنیم، خواهیم داشت اشراط که ملک الهی رو و دولت الهی رو ولایت فقیه. اگر نه که یه نژادی نیست که مثلا بگن آقا چون شما یه زمانی ولایت داشتید حالا بازم خواهد بود به هر قیمتی براتون. اینا الان دوچار این مسئله هستن که میبینید تفکر نژادی مبناش اینه دیگه، نژاده. میگه کاری من ندارم به که حالا من چجوری بودم، من پدران من یه دولت داشتن، حکومت داشتن، الان منم با دولت و حکومت داشته باشم، مال منه. و این تناقض بسیار بسیار بزرگی است. یا به تعبیر دقیق تر یک تهافته، یعنی تناقضیه که خودشو ویران میکنه. شما نمیخواهید وابسته به انبیا باشید، به تابع انبیا باشید و در این حال میخواهید از مزایای زمین انبیا استفاده بکنید. چون نکته توجه میکنید که اگر مثلا حالت میخواست تناقض نباشه اینجوری میشد که آقا بسیار خوب شما تابع انبیا نیستید، انبیا رو مال دوره گذشته میدونید دیگه، مثلا ادعای ظاهری دوره رنسانس به این طرف گفتن آقا انسان ها دو جورن، یا روشن فکرن یا قدیمی هن. قدیمی هن کسانی که وابسته به انبیا بودن، از کسی نماز میکنه واسه پیغمبران قدیمی امبله، اگه این کارو نکنی روشن فکری، ادعاشون بود دیگه. توجه کنی؟ خب برای این ممنون ادعا تو برو جلو دیگه، انبیا چی کار داری تو؟ به پیغمبران چی کار داری؟ چون اصلا آقای اروپایی شما که همه تون که آقای از این ور اون ور دنیا بیشتر از اروپا بلند شد اینجا آمدید چی کار دارید اینجا؟ تو برو تو همون پاریس و لندن و مسکوت بشین زندگی تو بکن. تو رو چه به زمین انبیا، زمین پیامبران، زمینی که عرشبت که میفرماد به این که خداوند اون رو برای در ذاتش برکت قرار داده، در ذاتش تقدس قرار داده و این برکت و تقدس رو شامل حال کسی میکند که اعتقاد داشته باشه به این زمین و اعتقاد داشته باشه به انبیایی که در این زمینهای مقدس بودن. اون برکت شامل این انسان میشه و میفرماید به این که اگر انسانی که اعتقاد ندارد به انبیا و اعتقاد نداره به قدسیت واقعی این زمین در رابطه با پیامبران و وارد زمین بشه، زمین در رابطه با اون میشود لعنت. این نکته خیلی مهمیه. الان میدونید زمین بیت المقدس که گفتم اشتباه بسیار بسیار بزرگ تاریخی اینا اینه که در واقع اینها در زمین در سرزمین لعنت وارد شدن. درک می‌کنی؟ یعنی چون نمیخوای مسلمان باشی بدون اسلام. اینجا هم که اسلام که میگم مراد اسلام نابه، اسلام اهل بیت، اسلام تشیع، کما که همین زمین برای اسلام ناسبی هم زمین لعنت خواهد بود. اونا حق نداره. یه ناسبی که منکر امیرالمومنین و اهل بیته، حالا بگیم من مسلمان هم، لا اله الا الله محمد رسول الله، حق نداری وارد بیت المقدس بشی. فاصله بگیر. ترجمه کنید؟ فاصله بگیر. برو تو مسجد بر خود مسجد درست کن، اشکال نداره. مسجد ناسبی درست بکن. اینجا نمیتونی وارد بشی. اگر اینجا وارد شدی این زمین بر تو میشه لعنت. الان زمین بیت المقدس و همین فلسطین اشغالی در واقع سرزمین لعنت شده است برای یهود. این بخش از یهود اشغالگر البته که ما بهش میگیم صهیونیست. و لعنت شده است برای کسانی که پشت این افراد قرار دارن، مثل مسیحیای صهیونیست، مثل غرب، مثل فراماسون ها، مثل بهایی ها، امثال هم، یعنی اون قدرت حاکم بر جهان. اینا الان زمین لعنت براشون. یعنی بدین معنا که اگر این کارو نمی کردند امکان تداومشون بیشتر بود. اشتباه بزرگ تاریخی اینه. این کار نمی کردید، هم بمونید چون تو هم غرب خودتون بمونید، زندگیتون رو بکنید. به اینجا چی کار دارید؟ تجاوز میکنید به مرکز مقدس. حالا سرش هم که مزایی شدید که برمیگرده به تناقض. یعنی شما هم میخواید هم نمیخواید، که این میشه ویرانی به دنبال میاره. یعنی شخصو هلاک میکنه، نابود میکنه، پاره میکنه. اینجا رو میخواید؟ تو میخواید قبله درست بکنی؟ اون خبیث پلید، اون نخست وزیر عرشبت که ملعون اسرائیل، گفت دیگه بن گوریون، گفتش که ببینید عرشبت که تمدن غرب بقایش وابسته به اسرائیله، اسرائیل که تشکیل بشه بعد، بقا اسرائیل وابسته به بیت المقدس است، بقا بیت المقدس وابسته به هیکل است. معبد لازم داریم، ما قبله میخواهیم. ما اگر قبله نداشته باشیم پا در هواییم. اینو بن گوریون علنا اعلام کرد. بقیه هم میدونن، البته خود غرب هم دقیقا میدونه. که شما الان ببینید غرب با همه هیمنه و نمیدونم هارت و پورتش و عظمت ظاهری و صنعتی و تکنیکی و تسلیحاتش و سرزمین های پهناورش و ثروتش و اینها، وقتی قبله نداره توجه کنید پا در هواست. مثل مثلا کسی که فرض کنید یه جایی باشه ولی پشتوانه نداره، تضمینی برای بقایش نیست. اصرار این که اینا اسرائیل رو خواستن و اینکه اینجا باید تشکیل بشه، اینکه قبله میخوان. و قبله میخوان یعنی ارتباط با عالم غیب لازم دارن، ارتباط با آسمان لازم دارن، دولت ممهد میخوان تشکیل بدن که آقای منجیشون بیاد بر مبنای آراء خودشون چه بکنه. به هر حال میخوام بگم اینه که تصویری از وضعیت که این وضعیت به علت تناقض ذاتی که در خودش هست به هیچ وجه قابل تداوم نیست. هیچ کس نمیتونه این رو حفظ بکنه. به طور برهه کوتاه، چون مثلا الان شما ببینید مثلا اسرائیل 60 ساله تشکیل شده این دولت پرید، 60 خورده ای سال. قبل از اینم بود که مثلا فرض کنید که صلیبی ها وقتی حمله کردن دولت 80 ساله ارشاد که صلیبی مسیحی صلیبی تشکیل دادن، ولی برچیده شد بساطشون چون اونها حق نداشتن، اونها بر اونها زمین لعنت بود. البته با این قید، با این تفاوت که جالبه در اونجا بررسی که میکنید بسیاری از اون صلیبی‌ها بعد اومدن مسلمان شدن، اسلام آوردن، وقتی اومدن تو منطقه اسلام آوردن، مستحیل شدن در فضای منطقه. اینا اصلا نمیخوان مسلمان بشن و در این حالا میخوان باشن، دولت داشته باشن. این وضع تناقض‌آمیزیه که بحرانیه. و معنی سخن اینه که این بنا هر چه زودتر باید فرو بپاشد، این بساط باید برچیده شود، برچیده خواهد شد به حول و قوه خدا، به ویژه بعد از وقوع انقلاب مبارک اسلامی و سربلند کردن حقیقت تشیع و ولایت و ایرانی های شیعه که از پیش هم خبرش داده شده بود، از پیش هم گفته شده بود، با تشکیل دولت جمهوری اسلامی و با بیداری اسلامی، بیداری الهی، بیداری بشری که واقع شده، یعنی انسان بیدار شد در پرتو انقلاب اسلامی. اختصاص فقط به مسلمان ها نداره، انسان ها بیدار شدن، دارن سر با... یعنی انسان داره سر بلند میکنه. و انسان وقتی سر بلند کنه دیگه طاغوت و شیطان و پادشاه و نمیدونم مستکبر نمیتونه حاکم حکومت بکنه. اونم حالا وقتی که انسان سر بلند نکرده، انسان الان قیام کرده، جایی دیگه نخواهد بود برای بقای اسرائیل. امیدواریم ان شاء الله تعالی که هر چه زودتر با تداوم بیداری بشری، بیداری اسلامی، بیداری انسانی، ما شاهد برچیده شدن بساط شوم دنیای جاهلیت غرب بوده باشیم و با برچیده شدن اسرائیل تحولات بسیار عظیمی صورت خواهد پذیرفت، تحولات ریشه‌ای. البته بله، احتمال این است که احتمالاً من جای دیگه هم گفتم نباید خیلی بعید بدونیم اینکه این کفر جهانی عرض شود که در یک مقطعی وقتی احساس کنه که دیگه اسرائیل رو نمیتونه نگه بداره، بعید نیست، ما با ضرس قاطع نمیتونیم بگیم، یعنی احتمال وجود داره که توطئه‌ای بکنه، در توطئه‌ای با مسلمان‌های شبه مسلمان سلفی ناسبی، سلفی صهیونیست، همین اراذلی که شما الان دارید میبینید تو منطقه که تحت عنوان به اصطلاح عنوان اسلام حرکت میکنن ولی متحد مطلق با کفار و صهیونیست ها هستن. بله، این احتمال وجود داره که این کفار به اصطلاح برای اینکه مانع بشن از اینکه فلسطین توسط اسلام ناب، اسلام اهل بیت فتح بشه، در یک توطئه کاری بکنن که در یک مرحله توسط اسلام ناسبی و سفیانی و سلفی صهیونیست فتح بشه، به خصوص با توجه به نزدیکی این کشور با اردن، به اون پتانسیل صهیونیستی سلفی ناسبی که تو اردن هست و تو منطقه است، کلا این استعداد وجود داره و این احتمال داره که در یک مقطعی بذارن که اونا فتح کنن، که اونا حالت احساس مشروعیت براشون پیدا بشه در جهان اسلام و بتونن غلطای انجام بدن، که به فرض هم اگر این بشود، این قطعا برهه‌ای خواهد بوده، برهه کوتاهی خواهد بود، زیرا که ارض قدسی بیت المقدس تحمل نمی‌کنه. همونطور که یهودی صهیونیست بیدین رو تحمل نمی‌کنه که نزدیک بشه به این حرم مقدس علی‌رغم اشغال، این زمین مقدس حضور ناسبی ها را هم تحمل نمی کنه. این چنین چیزیست و امیدواریم انشاءالله تعالی که با پاک شدن این منطقه از لوس وجود هم صهیونیست ها و هم مسیحی های صلیبی و همین سلفی های ناسبی صهیونیست، امیدواریم انشاءالله با آزاد شدن به بیت المقدس که همراه هست با آزادی مکه معظمه، آزادی عتبات آلیات کربلا که الحمدلله این قسم آزاد شده به لطف خدا، کربلا و نجف و کوفه آزادتر خواهد شد، این تتمی اشغال هم تمام میشه و مکه معظمه هم با جارو شدن انشالله این اوباش آل سعود، آل صهیون، اونجا هم پاک میشه از لوس وجود این کفار و منافقین و این سه منطقه آزاد میشه و در دست مسلمان ها و مؤمنین و شیعیان و بلکه بگم براتون انسان صالح و سالم قرار میگیره و بشریت در آستانه تحول بسیار بسیار عظیمی قرار داره و تغییر بسیار اساسی و بزرگ و جهان از طریق این سه منطقه و با این سه مرکز که گفتم سه مرکز داره دولت الهی، یکی مکه معظمه است، یکی عراق و مرکزیت کوفه و یکی هم بیت المقدس است، با مرکزیت این سه کانون قدسی جهان اداره میشه با نظمی الهی، همون نظمی که بابش میگیم نظم امامت، ولایت الهی، ولایت اهل بیت با مدیریت عالی حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشریف و معاونت حضرت مسیح و انشاءالله همکاری و همیاری بشریت. امیدوارم انشاءالله خداوند هر چه زودتر این امر مبارک را فرا برساند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.